أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستعيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يعشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. در بحث قبل فرمود به این که ذات اقدس الله هدف نهاییش احقاق حق و ابطال باطل است و در این راه ریشه کفر و کفار را قطع خواهد کرد و یقطع دابر الکافرین. قطع دابر ظلمه یعنی اصل و ریشه ظالمان گاهی به امدادهای غیبی است گاهی هم به امدادهای ظاهری. فرمود اون جایی که ذات اقدس اله اراده فرمود که ریشه کفر و کفار را قطع کند، حق را احقاق کند و باطل را ابطال کند، استغاثه شما را پاسخ داد. استغاثه هم طلب قوس و قیس کردن است. اون باران سودمند را میگن قیس، اون باران زیانبار را مطر میگویند ولی قیس نمیگویند. گاهی انسان در تشخیص سود و زیان غفلت میکند و اون چه که به سود اوست اون را زیانبار تلقی میکند و اون چه که زیانبار است اون را نافع میپندارد، لذا بیراه میرود و احتیاجات خود را از راه حرام تأمین میکند. کسی که احتیاجات خود را از راه حرام تأمین میکند عالماً آمدن دست به گناه میزند، چنین کسی هم در قیامت احتیاجات او از راه غیر صحیح یعنی از راه زیانبار تأمین میشود. در حقیقت احتیاج او رفع نخواهد شد. در دنیا اگر کسی احتیاج خود را احتیاج او صادق است ولی از راه حرام برطرف کرد، در حقیقت به اون نیاز فطری و طبیعی خود پاسخ صحیح نداد، احتیاجش همچنان هست، زیرا فطرت انسان که تشنه یک امر است اون امر حلال باید که به تشنگیش پاسخ بدهد. اگر کسی دست به حرام زد و خواست از راه حرام اون احتیاج طبیعی یا فطری خود را پاسخ بدهد، چون حرام در حقیقت با اون سوال مناسب نیست، به اون سوال فطری و طبیعی پاسخ داده نشد و این شخص همچنان نیازمند میماند و میمیرد و در قیامت هم گرفتار آتش و گرسنگی و سایر امور مورد حاجت هست. در اون روز هم در جهنم استغاثه میکند و به اوی پاسخ میدهند که طابق با خواسته اونیست. از فهمت از یستغیثون وقتی استغاثه میکنن یغاثو به ما این کلمه یشم رجوب از شراب و ساعت مرتبقا، اینا در جهنم تشنه هستن استغاثه میکنن ولی آب داغ بنا میدن. خب آب داغ پاسخ استغاثه یک انسان عطشان نیست. گفت این پوست را بریان میکند، همین که نزدیک دهن رسید پوست صورت را میریزد از بس داغ است. خب یشم رجوب سرش این است که این شخص در دنیا اون خواستهای خود را از راه حرام پاسخ داد. حرام پاسخ صحیح به خواستهای درست نیست. چنین انسانی هم در قیامت وقتی تشنه شد آب می طلبد، پاسخ او آب داغ است. وقتی که استغاثه کردن یغاس به ما این کلمهر گداخته است یش فیل وجود اعاذ الله شده رو. خب پس قیس عبارت تزان است. فرمود شما استغاثه میکردید. فضای جنگ بدر هم همونطور که در بحث قبل ملاحظه فرمودید فضای استغاثه بود، اما پاسخی که ذات اقدس اله داد به مردم پاسخ نداد، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ داد که پیغمبر اعلام کرد، وگرنه برای مردم وحی نازل نشد که انی ممدکم به الف من الملائکه، بلکه به پیغمبر فرمود که انی ممدکم بل فهمان را که پیغمبرم به اونها اعلام فرمود که ذات اقدس اله شما را یاری خواهد کرد. از این آیات بر نمی آید که مردم ملائکه را دیدن. حالا ممکن است بحث های روایی تأیید بکند رؤیت فرشتگان را. البته یه همچه مسئله مهم برم باید با روایت معتبر اثبات کرد، نه با صرف تاریخ یک یا با روایت های غیر معتبر دو. تاریخ مگر اینکه متواتر باشه، تاریخ توان اثبات اینا رو ندارد، چون در تاریخ کار رجالی به عمل نیامده. اونطوری که در روایات و احادیث کار شده، تراجم به رجال فراهم شده، به فراون نوشته شده و در باره محدثین و روات کار شده، دهیه و موثق و حسن و ضعیف از هم جدا شده، یه همچه کار در باره تاریخ که نشده. رجال تاریخ نظیر رجال حدیث باید ارزیابی بشن، اون کار خیلی کم شد. بنابراین از تاریخ کاری که از حدیث ساخته است ساخته نیست، چون رجالش مثل رجال حدیث تحقیق نشد. بر فرض هم اگر ما بخواهیم تاریخ را در حد حدیث تلقی کنیم، باید نظیر حدیث معتبر باشد تا بتواند این مطلب مهم را ثابت کند. پس دو نکته شد، یکی که از آیه بر نمی آید که اینها فرشتگان را دیدند، چون خطاب مستقیما به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شد، خدا به پیغمبر فرمود که من چنین استجابتی دارم. و از بخشای دیگر این آیات هم بر نمی آید که مردم ملائکه را دیدند. حالا ببینیم در بحث‌های بعدی که از یوه ربک الملائکه انی معکم از اونجا چه استفاده می شود. تاکس الغی فی قلوب الذین کفروا الرعب، گاهی انسان قلبش آرام می شود و روی الالغیبی انسان بیند مصمم می شود. یه ده ترس را در دل انسان الغا میکنن، رو اون شیاطین هن، برای اینکه شیطان یخوف اولیاءه. خب انسان که می ترسد، این ترس یه امر عدمی نیست، امر وجودی است اولا، و اگر امر وجودی شد یه مبدع فعالی می تربت ثانی هن. اون مبدع فعالی در جریان جنگ ها یه شیء حق نیست، یعنی رحمان و فرشته های رحمانی نیست، سالسن حتما شیطان است. بلکه وعده الهی است این کار انجام بدید، وظیفه هم این است، و اگر هم احد الحسنین نصیب شما شد یا فیروزی یا شهادت، برای این ترس ندارد. خب بعضی ها نمی ترسن، این که نمی ترسن مسئول از وسوسه شیطان هست. اونا که می ترسن، این ترس از کجاست؟ یخف بف اولیاءه، کار شیطان است، کار شیطان تخویف دیگه. در قبال تخویفی که کار شیطان است، تطمین یعنی ایجاد طمأنینه کردن کار فرشتگان است. خب یکی از بحث‌هایی که در اثنای سخن دیروز گذشت این بود که یقللهم فی اعینکم، بود سوال این شد که چگونه کفار که زیاد بودن در چشم مؤمنین کم دیده شدن. البته از باب چشم بدی مانند ایران نخواهد بود که سحر و اعیان الناس و مانندون باشد، چون باطن کافران یه امر دنیایی است و دنیا هم متاع اندک است. حقیقت اونها و باطن اونها در چشمان مؤمنین دیده شد. این چه نیست که یک حقیقت زائدی را انسان کم ببیند یا حقیقت کمی را زیاد ببیند تا بشه چشم بدی، بلکه یه حقیقتی را انسان با چشم ملکوت می‌بیند. اگر چون چه اینها اهل دنیا هستند و متاع دنیا قلیل است، اینا حقیقت اینا دیدن. یه روایتی بود که سیدنا استاد داشت، این روایتی که از وجود مبارک است امیر رسید از قرآن روایات است، اون خط کلی رو به انسان افاضه می‌کند. و این از که ذات اقدس را در بار منافقین فرمود به این که اینا لا یذکرون الله الا قلیلا. در بحث نفاق گذشت که خدا می‌فرماید منافقین کم به یاد خدایند، لا یذکرون الله الا قلیلا. این ظاهر آیه. از طرفی هم که هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان و ان المنافقین فی الدرک الاسفل و النار، از هر کافری بدترن. این هم مطلب دوم. پس منافق لا یذکر الله لا قلیلا ولا کثیرا، چون به خدا معتقد نیست کم به یاد خدا باشد که. خب اینی که خدا در قرآن فرمود لا یذکرون الله الا قلیلا از یک سو، از سوی دیگر که منافق بدتر از کافر است، اصلا به خدا معتقد نیست تا یاد خدا باشد کم یا زیاد، از سوی دیگر توجیه این آیه چه خواهد بود؟ روایتی که از حضرت امیر سلام الله علیه هست در ذیل این آیه که سیدنا استاد فرمود این از قرآن روایات است، اینه که فرمود نه اینکه اونا کم به یاد خدا باشن، شاید از دیگران بیشتر ذکر بگن، کم نبودن منافقینی که دائم ذکر بودن. همون ذکر اینها برای دنیاست، برای خدا که نی، برای دنیاست فقط. یه مطلب قول متاع دنیا قلیل، این دو مطلب. چون ذکر اینها برای دنیاست و متاع اینها اندک است، پس اینها ذکرشون اندک است. این نتیجه، نه که لا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی لا یذکرون الله واقعا الا ذکرن قلیلن واقعا، از این سیخ نی. خب ولی اگر این گونه لطائف تو روایت نباشد، فهمیدن قرآن میسر است. به هر تقدیر در این گونه از موارد که تطمین دل هاست از ناحیه مبدا فعالی و حصول طمأنینه است برای مبدا قابلی، یه مبدا فعالی میطلبد. اون مبدا فعالیش فرشتگان الهی هست. مسئله یه توحید چون از اهمیت خاصی برخوردار است، ذات اقدس اله اون را در حصه مرکزی مطالب قرار میدهد. در سوره مبارکه آل عمران و مانند اون گذشت که خدای سبحان پنج مطلب ذکر میکند، دو مطلب را اول ذکر میکند، دو مطلب را آخر ذکر میکند، این مسئله توحید ناب را وسط ذکر میکند. آیه سوره آل عمران که مشابه همین آیات سوره انفال است، این است که ما جعله الله الا بشرارکم و لتطمئن قلوبکم به و من نسل الا من عند الله العزیز الحکیم. اون گفت همون لیقطع طرفا من الذین کفروا یک او یکبتهم فینقلبوا خائبین. این دو لیس لک من الامر شیئون که وسط هست این باشه. او یتوب علیهم چهار او یعذبهم پنج. بین اول و دوم و بین چهارم و پنجم اون هسته مرکزی توحید ذکر میکنن. فرمود که تمام این کارهای چهارگانه که ما میخوام بکنیم توی پیغمبر هیچ نقشی نداری. لیس لک من الامر شیئون. اینم نکره در سیاق نداره. با اینکه او خلیفه خداست، با اینکه هزارها برکت دنیا و آخرت دو وسیله حضرت میشود، با اینکه خود قرآن فرمود غنا و بی‌نیازی امت به برکت پیغمبر است، بعدا اغناهم الله و رسوله، اغنا را به پیغمبر اسناد میدهد، اما در مسئله توحید برای اینکه ثابت کند پیغمبر هرچه دارد از ناحیه ذات اقدس الله است و به اذن خداست، اون را در هسته مرکزی قرار بده. در جریان بحث کنونی هم همین طور است. ملازم فرمید که در اثناء این بحث این جریان و من نصر را از یک سو ذکر میکند، در بین این برکاتی که در استجابت دعاست، بعد از این که فرمود فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، قبل از این که برکات ظاهر را ذکر کند، بین نزول فرشتگان و بین نزول باران که برکات فراوانی دارد، میفهمد و ما جعله الله الا بشرا لتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. این اهمیت توحید ایجاب میکند که بین اون امدادهای غیبی از راه انزال فرشتگان و این امدادهای ظاهری از راه انزال مطر، این حصر نصر به ذات اقدس اله را این وسط ذکر بکند. مطلب دیگر این که فرمود و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اضافه لام برای طمأنینه معلوم شد این نقطه حیاتی است، چه اینکه در نعمتهای دیگری که یادآوری میکند فرمود اذ یغشیکم النعاس امنه منه، اونجا هم خواهد آمد که چند فائده برای نزول باران ذکر میکند، اما جریان طمأنینه قلب را با یه تعبیر ویژه یاد میکنند. محمد از یغشی کم و نعاسه امرتن منه و یونزل علیکم من السماء ما انده یتحیرکم به و یزهب انکم ریز شیطان و لیربت علا غروبکم و یسبت بالاقدام. اذهاب رجز را بدون لام ذکر میکنند، تثبیت اقدام را بدون لام ذکر میکنند که یکی قبل از یربت است یکی بعد از یربت، اما ربطو طمأنینه دل را با لام ذکر میکند این وسطا ولی یربت علی قلوبکم. خب این نشانه همون احتمال مطلب است. کلمه امداد در قرآن کریم اختصاصی به خیر ندارد، همونطور که در نوبت های قبل اشاره شد، نظیر مده و امده گاهی در خیر است گاهی در شر، نظیر به اخوان هم یمدون هم فلقی که بحثش دستور مبارکه اعراف گذشت. در جریان این قسمت که آیا انیم امدکم به الف من الملائکه مردفین با اون 3000 فرشته ای که نازل شدن یا 5000 فرشته ای که موعد وعده هستند هماهنگ است یا نه، این باید که یه تلفیق بین آیات سوره آل عمران و آیات سوره انفال بشود. بحث مبسوطش هم سوره آل عمران گذشت که آیا اون قصه مربوط به جریان بدر است یا در سیاق جریان احد، گرچه در همون سوره آل عمران آیه 123 فرمود ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون استغفر للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. بعد هم جریان 5000 من الملائکه مسبحه مطرح شد، لکن بحث های قبلی اون سوره آل عمران درباره جنگ احد است. آیه 121 سوره آل عمران این است: بیز قدوت من اهلکه توبع المؤمین مقاعد للقتال والله سمیع علیم. چه این که بحث های بعدی این سوره مبارکه آل عمران این یمسسکم قرحون فاد مثل قوم قرحون مثل نوبسل کل ایام نداولها بین الناس مربوط به جریان احد است. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تندرون. بعد در جریان احد که بیگانگان شعار دادن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرده است یه دی فرار کردن، آیه نازل شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست مگر رسولی که قد خرد من قبل رسول اف امات اون قتلا قربتم علا اعقاب کن امان جن قرب علا اعقابه فرن یدر الله شیعا. که همین بخش ها مربوط به جنگ احد است. آیا این 3000 ملائک منذر به 5000 فرشته وعده‌ای مسوم اینا مربوط به جنگ احد یا جنگ بدر؟ اگر مربوط به جنگ بدر است باید توجیه بشود که جریان الف با 3000 و 5000 چگونه توجیه میشود. و اما اگر مربوط به جنگ احد است این بحث اصلا مطرح نیست که چطور اینجا فرمود 1000 اونجا فرمود 3000 یا 5000. در جنگ احد شکست نخوردند. این با نزول فرشتگان این مقدار نصرت هم نصیب اونها شده است. یه مقدار غفلت مال خود اونها بود، به شرط عمل نکردن. وقتی به شرط عمل نکرده باشن امداد الهی هم رخت برمی‌بندن. در دو جای قرآن کریم خدای سبحان به عنوان اصل کلی فرمود ان اتم ادنا یک ان تعودو نعود این دو. این چی نیست که ذات اقدس اله اون رحمت خواسته شد رایگان همیشه در اختیار همه قرار بده. فرمود ما نعمتی که دادیم نمیگیریم مگر که خود انسان پس بزنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. این دو تا آیه که مربوط به تغییر است، اون دو تا آیه که مربوط به عوده است، این رابطه بین نصرت غیبی و عمل صالح مردم را میفهماند. هم ان اتم ادنا هم ان تعود نعود این دو تایه، هم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم یک ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفسهم دو. این رابطه مستقیم دریافت امداد غیبی با استقامت مردم رو میرساند. این چی نیست که خدای سبحان رایگان همیشه امداد غیبی رو نسبت به هر گروهی مثلا نازل بکند و برساند. خب پس اگر در سوره آل عمران سخن از 3000 و 5000 است باید مشخص بشود که مربوط به جنگ بدر است تا با این آیات هماهنگ بشود. بر فرض مربوط به جنگ بدر باشد قابل هماهنگی است، این که در بحث‌های قبل گذشت. خب پس نزول فرشتگان این نقش را دارد. اونگاه فرمود به این که شما در یک شرایطی قرار گرفتید که نیاز داشتید به کمک‌های بدنی، باید بخوابید خستگیتون رفع بشه. یک شما وقتی که بخواد در یه زمین شنی که پا فرو میره به جنگید، بیگانه هم سوار اسب است، خب شما بخواد فرار کنید پاتون که فرو رفته تو این شن چیلی فرار میکنید؟ یا بخواد مقاومت بکنید باید پاتون بالاخره استوار باشه. زمین شنی که جای جنگ نیست. فرمود به این که ما بارون نازل کردیم، این بارون هم برای شما یه سبک بود، حل بود برای اونا وابل. یه جوری نازل کردیم که برای شما معتدل آمد، نمنم آمد، که این زمین شنی به صورت زمین گده مستحکم در آمد که کاملا میتون روش بیست. یک برای اونها این سبکی نبود، تگرگونه بود که به صورت عذاب. بعد هم به تدریج این آبها از گوشه ها فراوان حرکت کرد، به شما حیاز و برکه ها و حوزه ها و اینا درست کردید، آب و ذخیره کردید، هم شستشو کردید، خود را از حدث پاک کردید، هم از خبث پاک کردید، به اندازه کافی آب گرفتید. این دو همه نیازها با این بارون تأمین شده. اون طمأنینه قلب هم که از جای نزول فرشتگان که در قلب اثر میکنن حاصل شده. همونطوری که شیاطین یوسوسو فی صدور الناس، فرشتگان هم اینها یلهمون الناس و یعلمون الناس. گاهی که انسان احساس آرامش میکند فرشته الهی است که این آرامش در دل ایجاد میکند. اگر ترس یا وسوسه جزء القاعات شیطان است، فرشتگان هم که بر اساس الذین قاد رب الله ثم استقاموا تتنزل علیهم ملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا. گاهی انسان غمگین است، بعد دفعتا میبینه حزنش برطرف شد، یا هراسناک است، دفعتا میبینه خوفش برطرف شد. این خوف و حزن که بی خود نیامده، بی خود هم که نرفته، مگه میشه در عالم نظام علی معلولی چیزی تصادفاً بیاد تصادفاً بره؟ هر چیزی یا علتی داره. بالاخره اونی که القا میکنن یخففو اولیاء هوس کار شیطان، اینی که طمأنینه میآورد علا به ذکر لا تسمیع الغروب، فرستاده های الهی هستن که طمأنینه در دل ایجاد میکنن. پس الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. و این اختصاصی هم به حالت احتضار ندارد، البته ظهور کاملش در حال احتضار است، یعنی در حالت عادی هم فرشتگان بر مردان الهی نازل میشوند. گاهی اینا میبینن گاهی نمیبینن، گاهی احساس میکنن گاهی احساس نمیکنن، گاهی میبینن خوابشون میاد تو جنگ. تو همین دفاع مقدس 8 ساله در بهبوه جنگ یک کسی میگفت خوابم میاد بالاخره، منم بخوابم استراحت بکنم. خب در میدان ترس اصلا خوب خوابو میبره، هر چیزی گفتن یه ضدی داره، ضد خواب ترس هست. ترس نمیذاردن بخوابه که. هر چیزی یه ضدی داره. یه بحث لطیفی تو کتاب الغارات، در کتاب الغارات یه بحث لطیفی، این الغارات تقریبا 100 و اندی سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده. از نهج البلاغه متقن‌تر است از نظر سندی. غارت هایی که امویان در زمان حکومت استعمی سلام الله علیه انجام دادن و باعث شد که وجود مبارک استعمی نامه ها و بخش نامه ها را صادر می کرد در اون کتاب جمع شده. به سر نامگذاری اون کتاب غارات هم همینه، الغارات. در اونجا این لطیفه هست که بالاخره اگر آهن سفتی هست یا آتشی هست که او رو نرم بکنه، اگر آتش هست یا آبی هست که او رو خاموش بکنه. و همچنین بعد گفتن اگر خوابی هست که جلوی خستگی رو میگیره، یه چیزی هست که جلوی خواب رو هم میگیره و اون هم اندوه و خوفه. خب این رزمنده ها تو میدان جنگ اگر احساس خستگی میکردن که نمیتونستن بجنگه، گاهی هم در همون بهبوه این تفنگ رو متقا میکردن، تکیه میدادن، میخوابیدن. خب این برکت الهی فرمود ما تو جنگ بدر این کار کردیم، در جنگ های دیگر این کار کردیم، به شما برکت خوابیدن دادیم، ترس از شما گرفتیم، شما خواب دادیم، اینجا میخوابیدی، خستگیتون برطرف شد، بعد پاپشید می جنگیدید. اد یغشی کم و نعاسه امرت منو. یه وقتی کسی میخوابه، نعاس همون مقدمه خواب، سنه، نعاس، پینکی، چرت، اینا مقدمه خواب است که لا تأخذه سنتون ولا نوم، از همین قبیل. گاهی آدم میخوابه تفنگ دستش میفته دیگری میگیره. گاهی انسان مقدمه خواب پدید میاد که بره بخوابه خستگیش برطرف بشه دوباره بیاد بجنگه. فرمود ما اینجور خواب نصیب شما کردیم. نعاس هم مقدمه خوابه، اما این آنچنان برای شما دلپذیر است که تمام بدن شما رو میپوشونه، مثل بسید خواب در میاد، تقشیه میکنه، نه فقط نشانه خواب در چشمتون ظهور کنه. از یغشی کم و نعاسه امرتن، برای اینکه احساس آرامش بکنی. خب انسان ترسناک خوابی نداره. مشابه این در همون سوره مبارکه آل عمران در جریان جنگ احد و مانند اونم گذشت، ما اونجا هم خواب به شما دادیم. آیه 154 سوره مبارکه آل عمران است: ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن. اون امنه چیست؟ نعاسن یغشا طائفه منکم. یه ده کاملا احساس آرامش میکردن، بعد میرفتن میخوابیدن. این که در اون مصاحبه امام رضوان الله علیه وقتی سوار هواپیما شد از اون گفتن چه احساس داری؟ بود هیچی. واقعا شفن چی رو بود؟ یه انسانی که برای رضا خدا کار میکند قلبش آرام میشه، نه از اون طرف میتپد نه از این طرف هراسناک. این اتفاقی که نیست که. خب این آرامش به وسیله فرشتگان است که بعد الهی است. از یغشیکم النعاسه امنتا منه. این مال خواب. بعد جریان این که مشکل شنزار بودن و بیابی و اینا حل بشه، نمود به ینزل علیکم من السماء ماء، چون اونایی که شب خوابیدن بعد محتاج به آب شدن، از هر نظر احتیاج به طهارت حدثی و خبثی پیدا شدن، فهو ما آب فراوان نازل کردیم، لیطهرکم به این آب، این یک، و یذهب عنکم رجز شیطان، اون وسوسه هایی که شیطان انجام داده است که شما فردا چگونه می جنگید. اینا سواره هستن، شما یک سوار دارید، اون مقداده. خب شما در برابر این بیگانه های مهاجم که سواره میتازن، پاتون هم تو شم فرو میره، چجوری میخواد فرار کنی؟ شما قدرت فرار ندارید، چه رسد به مقاومت. و رجز حدثی را هم برطرف میکند و این وسوسه ها را هم برطرف میکند. و یوسف انکم رجز شیطان ولی یربت علی قلوبکم. این ولی یربت علی قلوبکم که با لام تکرار شده است و در اسنا با اینکه یذهبی که قبل بود، یثبتی که بعد است، اینا بدون لام هست، این ولی یربتی که در وسط آمده با لام نشانه اهمیت طمأنینه دل است. ربط قلبم اینه که انسان دل را به کجا ببنده؟ این واعتصموا بحبل الله جمیعا، باید بالاخره به جای تکیه کنه که او لرزان نیست. و چون ذات اقدس اله مهد تمدن است، به ذکر او تطمئن القلوب. اگر دل اعتصام کرد به الله، به جایی که مستحکم است دست آویخت، خب آرام می شود، وگرنه آرام نیست. فرمود این کودک را وقتی مادر در بغل می گیرد آرام می شود. فرمود ما این دل را به خودمون مرتبط کردیم. خب این دل به کجا مرتبط شد؟ ولیر به تر آقلوب کن. در سوره مبارکه قصص آیه 10 به این صورت ذکر شده است: جریان مادر موسی سلام الله علیه ما، خب مادر است، علاقمند به کودک است، موظف شده است، مأمور شده است که این کودک را در یک جعبه بگذارد، در جعبه را ببندد، بندازد در نیل. خب در این حال بالاخره یه حراسی هست. در آیه 10 سوره قصص فرمود: فارغن ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربسنا علی قلبها. اگر ما این دلش رو به خودمون مرتبط نمی کردیم، این دلش خالی می شود، توهی دل می شود. ما این کار کردیم که این قلبش به نام ما و یاد ما مطمئن باشه. این ربط قلوب هست. و گاهی به وسیله فرشتگان این ربط قلوب حاصل می شود، گاهی هم محل واسطه. اما اگر چیزی را خدای سبحان به خود اسناد داد، معلوم نمی شود که بلا واسطه است، چون کارهای محل واسطه هم باز به خدا اسناد دارد بر اساس اون حصری که از آیه 10 سوره انفال استفاده می شود. فرمود لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. این تثبیت قدم هم تثبیت قدم ظاهری است که بالاخره وقتی زمین شنی نبود و خاک گلی بود و محکم شد، خب پا ثابت است، فرو نمیره، و هم ثابت قدم پایداری است، نه اینکه ثبات ظاهری باشد، یعنی مقاومت نستوهی به مانند آن. پس هم ثبات ظاهری را به همراه دارد و هم ثبات باطنی را. الحمدلله.